خیلی ممنون و متشکر هستم که با رادیو گفتگو همراه هستید. شما برنامه ایران سربلند رو میشنوید از این شبکه رادیویی و در وقت شام شب امروز پنجشنبه ششم فروردین ماه این ویژه برنامه ایران سربلند هر روز از ساعت 7 صبح تا 9 شب تقدیم حضور شما میشه با بخش‌های مختلف، برنامه‌های مختلف. ما تلاش داریم گفتگوهای کارشناسی رو در رابطه با موضوع مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر تقدیم حضورتون بکنیم. هر از گاهی وقتی خبر فوری میاد یا مسئله‌ای پیش میاد که باید بهش بپردازیم، حتما اون رو هم به اطلاعتون میرسونیم، به خصوص عملیات‌های وعده صادق چهار، موج‌های مختلفش که این روزها معمولاً هر روز یا هر شب به هر حال یکی دو نوبت ازش اطلاعاتی بیرون میاد از طریق نهادهای زیربط و اون رو هم به اطلاعتون میرسونیم. و البته از شبکه خبر هم پرازگاهی به واسطه اهمیتی که خبرها دارن همراه میشیم، از شبکه خبر هم بخشهایی رو تقدیم حضورتون میکنیم. همه یه تلاش ما این هستش که شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو در جریان آخرین اطلاعات و اخبار قرار بگیرید، همراه با تحلیل و در اختیار داشتن تحلیل هایی که بتونه کمک کنه تا تشخیص بدید امروز گفتمان رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران چه هست و چه دیدگاهی رو کارشناسان در این حوزه نمایندگی میکنن. باز هم از شما دعوت میکنم با برنامه ایران سربلند هر روز همراه باشید. ما هر روز از 7 صبح تا 9 شب این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم روی گیرنده های رادیویی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. مثل همیشه برای شنیدن این ایستگاه رادیویی آماده هستش. اگر کمی در دریافت موجهای رادیویی مشکل دارید، تنظیم رادیو رو میتونید دقیق تر انجام بدید. به هر حال یک مقداری ممکنه در بعضی از نقاط کیفیت صدا خوب نباشه، اما در این حال از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید رادیو گفتگو رو با کیفیت صدای خیلی بهتر بشنوید و برنامه کاربردی ایران صدا که به طور خاص و تخصصی گیرنده های ایستگاه های رادیویی مختلف کشور سراسری و استانی ها رو پوشش میده و رادیو گفتگو هم در اونجا صفحه مربوط به خودش رو داره. و البته باز هم یادآوری میکنم در کانال های اطلاع رسانی در پیام رسان های داخلی کشور، بله ایتا و روبیکا هم فعال هست. رادیو گفتگو صفحات و حساب های کاربری در این خصوص تشکیل شده. آخرین خبرها، خبرهای فوری، تحلیل ها به روز در اونجا قرار میگیره و این حساب ها دارای تیک آبی در اون پیام رسان هم هستن و ما به عنوان یک حساب کاربری رسمی در این پیام رسان ها فعالیت میکنیم و عرض کردم میتونید خیلی راحت اخبار رو در اونجا هم پیگیری بکنید. همکاران من در همه بخش های مختلف زحمت میکشن تا این روزها رو با انتقال پیام امید سپری بکنیم و در جریان مسائل مختلف هم قرار بگیریم. مجدد یادآور میشم با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم. همه ما هدفمون اعتلاء و سربلندی کشور عزیزمون هستش. ما برای ایرانمون تا پای جان هستیم و دعا میکنیم و آرزو میکنیم که امسال سالی باشه که ملت ایران طعم یک پیروزی واقعی رو بچشه و کام مردممون شیرین بشه، هرچند روزهای ابتدایی سال روزهای چندان خوشایندی نبود، بسیار متفاوت بود. تعطیلات نوروز امسال رو متفاوت آغاز کردیم و حال و هوایی از غم و حال و هوایی از سوگ هم در جامعه وجود داشت به دلایلی که همه ما میدونیم چه اتفاقاتی در جریان هست، اما این چرخ روزگاره، این بازی روزگاره و حتما روزگار بهتری خواهد آمد و کام همه ما شیرین خواهد شد. کام 90 میلیون نفر ایرانی، یک جامعه بسیار متکثر متنوع، در این حال با هدفهای مشترک، با اصول مشترک انسانی، با دغدغه‌های مشترکی که همه ما داریم. اما برای این لحظه قرار هست بریم با شبکه خبر همراه بشیم و برنامه به وقت ایران رو تقدیم حضورتون بکنیم از رادیو گفتگو.
ششم فروردین پنجشنبه و در بخش اول همراه من در استودیو جناب نیما اکبرخانی، کارشناس مسائل نظامی. سلام نیما جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور همه بیننده های عزیز و محترممون. طبق روال هر شب التماس دعای فراوان داریم، اولا برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران. انشالله که خدا این دعاها رو میبینه و ترتیب اثر میده. در خدمت شما
هستم. حتما در همین ابتدا یک بار دیگه همه حضور پرشور شما مردم بزرگوار رو عرض می‌نهم و یک بار دیگه به عنوان یک برادر کوچکتر استدعا دارم، حتما در مسئله مصرف بهینه، چه برق چه گاز چه سوخت، حتما انشاءالله مد نظر هممون باشه، در نظر بگیریم. ما بالاخره در شرایط جنگی هستیم، پایان این جنگ رو نمیدونیم که هست، دشمن غداری داریم، دشمنی که هر روز داره طرح و دسیسه نو میاندازه در میاندازه، و تو این وضعیت حتما صرف جویی به شکل کلی در آب، در برق، در گاز، در سوخت، در بنزین امکان مدیریت بهتر شرایط جنگ رو فراهم میکنه. به حمدالله تا حالا به واسطه هم همراهی مردم عزیز و هم مسئولین خدوم شرایط به حمدالله شرایط در کنترلی بوده، شرایط بدی رو نداشتیم به حمدالله از باب دسترسی به انرژی و زیرساخت‌ها. امیدوارم کمی شرایط هم بماند، لیکن همراهی ما در مصرف بهینه بسیار حائز اهمیت، این رو جزئی از فعالیت و کنش جنگی خودمون قلمداد بکنین. ما تک تک ما به واسطه نوع رفتاری که در ایام جنگ داریم میتونیم تعیین کننده این معرکه باشیم. آقای اکبرخانی، با خبری که همین امروز آمد، بله، البته خبر دردناکی هم بود،
بله،
و باز برمیگرده به اون غداری دشمن شروع بکنیم. ما بله، امروز خبری از دوستان فارس داشتیم مبنی بر در واقع انتشار بعضی تسلیحات نامتعارف در برخی از مناطق
غیر قانونی
علی خصوص در روستای جمال‌آباد کفری در از صواب شهر شیراز در استان فارس. ما تصاویری رو داشتیم، گزارش هایی آمد، خبرنگاران محلی حوضور پیدا کرده بودن که این حائز اهمیته. اگر تصویر رو دوستان بذارن آقا نیما توضیح بده که دقیقاً از نظر فنی ما با چه روبرو هستیم، چه جنایتی رو دشمن سینوسی توی این روستا و توی این منطقه مرتکب شده.
عرض کنم خدمتتون که این تصویری که میبینید،
فقط اینو بگم یه چیزهایی مثل این در سطح این روستا و در حواشی این روستا و در کوچه خیابونای این روستا دیده شده که اینها منجر به تلفات هم شده. حالا من منتظرم آره دقیقه بگیرم، اما ما کشته و زخمی داشتیم متاسفانه از مردم عزیزی که در این روستا بودن. لکن این چی آقای اکبرخانی، اینا که تصویرش امروز در رسانه‌ها منتشر شده؟
عرض کنم که ببینید یکی از سلاح‌های ممنوعه ایه که نباید استفاده بشه طبق قوانین جنگی بین المللی، ولی استفاده شده، مهمات آمریکاییه. این ریز مهمات BLU-91 در واقع یه جور مینه ضد نفر و مینه ضد خودروه که از یه سری بمبایی با کد CBU-89 و CBU-78، یعنی هم تو بمبای 1000 پوندی جا میشه، هم تو بمبای 500 پوندی، از بالای بمبو که رها میکنن این بمب پوستش باز میشه، اینها رو به صورت خیلی غیر منظم پخش میکنه توی زمین، و اینا اصولا ساخته شده که بعد از افتادن روی زمین منفجر
نشه.
یعنی اونهایی که با برخورده به زمین منفجر میشه اتفاقا درست عمل نکرده، این میمونه به مجاورت حساسه، به حرکت حساسه. خدای نکرده انشالله که حالا آقایون و فرمانده های ما ضرباتی بزنن که دیگه دشمن از این غلط ها نکنه، ولی دشمن قد داره این واقعیت.
ما تا الان اگه شما نکنم 5 تا شهید رو من خبرش رو داشتم، متاسفانه 5 نفر از اهالی همین روستا، روستای در واقع جمال آباد کفری به شهادت رسیدن، زخمی هم داشتیم.
کار جنایت باری هم هست. ببینید توی یه سری از کنوانسیون ها هستش که حتی مین گذاری ممنوع شده، اما مین گذاری باز ممنوعیتش به لحاظ اخلاقی مشکلش کمتره، چون شما وقتی منطقه رو مین گذاری میکنی بعد از اینکه جنگ تموم شد میتونی نقشه رو بدی به اون طرف مقابل که بره مین روبی بکنه، دقیقا میدونه بر اساس یه نقشه شما مین میذاری میچینی. ولی این وقتی از آسمون پخش میشه دیگه هیچ نظم و سیاقی هم نداره دیگه، پخش شده معلوم نیست کجا افتاده.
یه فیلم هم هست از خونسازی، چون خونسازی اینها اینطوری که من صحبت میکردم با حالا خبرنگارای محلی که این تصویر هم برام فرستادن، این فیلم رو ببینیم از یکی از صحنه‌های خونسازی مال همین امروز صبح. این فیلم
بله دیشب هول هوش 7 شب این اتفاق افتاده.
خب این عملیات خونسازیه که داره خونه به خونه انجام میشه و محل به محل. نگاه کنید نقطه اونجا، نقطه اینجا که الان دیدیم، و هم موج انفجار داره و هم ترکش داره.
راهکارش همینه، اگر که هموطنان عزیز ما مورد هجوم با این سلاح مشخص قرار گرفتن یا اشیای نامتعارفی دیدن، اینا بعضا رنگاش با هم متفاوته، سایزش با هم فرق میکنه، شکل ظاهریش فرق میکنه، حتما اطلاع بدن به مسئولین، به هیچ وجه سراغش نرن، سعی نکنن تکونش بدن، سعی نکنن نمیدونم آتیش درست کنن، از هیچ راهکار غیر حرفه‌ای استفاده نکنن. اینا آدم حرفه‌ای میخواد، اینا غیر قابل خنثی‌سازی اصولن. اینا رو وقتی که میسازن نه پوسته نهاییشو پلم میکنن، رس میکنن، یعنی قابل باز کردن و خنثی‌سازی نیست اساسا. همین کاریه شده که این بچه‌ها دارن زحمت میکشن.
البته کار بسیار خطرناک و بسیار، یعنی من یه بار دیگه این عزیزان جانبرکفی که دارن خنثی‌سازی میکنن. اما نکته یکی از نکاتی که من صحبت میکردم صبح با دوستان تلفنی بودش که نه که این به شکل نامنظمی پراکنده شده، باید تسبات پاکسازی بشه منطقه و انشالله که اتفاق تکرار نشه. لکن دشمنی که ازش هیچ چیز بعید نیست، هر کجای احیانا هر شیء نامتعارفی بینندگان محترم ببینند، حالا چه مثل این قوطی‌هایی که نشون دادیم، یه بار دیگه این تصویر رو بذاریم برای اینکه برای تلویزیونی بینندگان حائز اهمیت است، حتما فاصله بگیرن، نه سنگ به سمتش بزنن، نه سعی بکنن پرتش بکنن، نه کاری بهش داشته باشن آتشی بزنن، فقط فاصله بگیرن و اطلاع رسانی بکنن به مقامات زیرت که انشالله تو اولین فرصت گروه‌های خنثی‌سازی که عملاً خنثی‌سازیشون با انفجار اتفاق میفته. بله دیگه این اون چیزی است که اینا دارن پرت میکنن. صحبتام میکردم نیما همین بود، میگفتن یه صدای پرواز فقط اومد و بعد اینا پخش شده بوده و مردم بی اطلاع بودن. خب
متاسفانه میگم جنایتکارن دیگه. بعد این بچه‌ها هم خیلی دارن زحمت میکشن، بچه‌های تخریب کار بسیار سختی دارن، هم باید جستجو بکنن، هم باید اینا رو جمع‌آوری کنن، منهدم بکنن. باز برای تاکید به مردم میگم تکمیل فرمایشات شما تو تخریب، یه نفر که میخواد آموزش تخریب ببینه، درس اول اینه که در تخریب اولین اشتباه آخرین اشتباهه. آدم غیر حرفه‌ای به هیچ وجه سراغ این چیزا نریم.
من یه بار همینجا لازم قبلا صحبت کردیم، مثلا این مقام مقایسه درستی نیست، لکن سرهای بارشی که موشکهای ما داره به سرزمین اشغالی میزنه اساسا یک بمب، یک خمپاره‌ای هست که داره مستقیم اصابت میکنه. اینی که داریم میگیم آقا اینا دارن جنایت جنگی میکنن و دارن اینطوری پخش میکنن، به خاطر تفاوت ماهوی این بمب‌ها و این در واقع مین‌های در واقع مین ریزی شده از طریق یک بمب، از طریق یک پرتابه‌ای که از آسمان به زمین آمده داره اتفاق میفته و اینجاست که کاملا مخالف تمام کنوانسیون ها میشه در واقع.
اینو زده توی روستا دیگه، شما فکر کن مثلا خبر نداشته باشه یه نفر خودروشو روشن کنه داره عبور میکنه میخوره بهش
پر از سرکش هم هست. خب انشالله که هرچه سریعتر این محل پاکسازی بشه. بینندگان هم حتما انشالله حواسشون باشه هر جای اعتماد رو دشمن بخواد در واقع تکرار بکنین جنایتش رو. بریم سراغ خبر دیروز که شما تو بخش اول برنامه نبودید.
بله.
تو بخش دوم برنامه خبر زدن F-18 آمد. فیلم‌های متعددی هم منتشر شد، لکن از باب اینکه مفصلا در موردش برنامه بخش خبری صحبت کردن، لکن این F-18 اصابتش با چه سامانه‌ای بود سواله. یه بار این فیلم فیلمی که حالا امروز منتشر شد رو با هم ببینیم.
این فیلمی هم که ما انتخاب کردیم شیرینه. آره اگه میشه با صدا بچه‌ها زحمت بکشن پخشش بکنن.
پایین اومدی. بخواب بخوابید.
ببینی اینجا اومد واقعا هم پایین اومده صدای پدافند نخورد
یه تیکه‌ای هم ازش جدا میشه دیگه.
بله یه تیکه‌اش رو کند. ببین من سوال پرسیدم اولا که زحمت بچه‌های بسیجه
یا دیگه هم آب ببخشید.
بله خواهش
این تیکه‌ای که ازش جدا شده در واقع این تیکه جدا شدن این منزله است که این جنگنده دیگه به ادامه مسیرش نمیتونه بپردازه.
دقیقاً نمیدونیم خب حالا توضیح میدم. ببین اولا که من سوال پرسیدم از دو تا منبع هر دوشون تایید میکنن که این کار بچهای بسیج اومن توسط که جا داره تشکر بکنیم ازشون.
چابهار درسته.
بله دستشون درد نکنه خوب زدن. مطمئن نیستیم این سامانه هرچی هست.
خوش دست و
آره دمش گرم.
دمش گرم.
سامانه دوش پرتاب احتمالی که منابع من میدادن میگفتن اینجا بیشتر از سهند استفاده میشه ولی دقیق اونام نمیدونستن که با چه چون ما سامانه های دوش پرتاب متعدد داریم مدل های مختلف داریم تو ارتفاع 3 کیلومتر تا 6 کیلومتر مدل های مختلف میتونه درگیر بشه تمامشون شلیک کن فراموش کنه یعنی وقتی که رو هدفش قفل میکنه اپراتور شلیک میکنه دیگه با اپراتور کاری نداره اپراتور میتونه اون منطقه رو ترک کنه اون موشک میره دنبال هواپیما بتونه میزنه نتونه نمیزنه فکر میکنم من از روی این فیلم دارم حدس میزنم یه مقداری اقبالمون مناسب نبود و سر جنگی که خورد ببینید قشنگ زد جنگنده رو ولی منفجر نشد فکر میکنم سر جنگیش عمل نکرد
اما این
ولی همون انرژی جنبشی که زد یه تیکه از این جنگنده رو کند یه سری منابع اومدن تو شبکه‌های اجتماعی گفتن که این تو شمال اقیانوس هند سقوط کرده آمریکایی‌ها عملیات نجات موفقیت‌آمیز انجام دادن یه سری اومدن گفتن که نه اتفاقی نیفتاده که این سری دوم دقیقاً پشت سنتکام بازی کردن عمل کردن حرف زدن
سنتکام کلا منکر
سنتکام داره شبیه رژیم میشه دیگه کلا زد زیرش گفت هیچ اتفاقی برای هیچ F-18 امروز نیفتاده یعنی کلن کل دنیا رو شامل شد که کلن نیفتاده ولی خب این ویدیو هست بچه هم زحمت کشیدن یه تیکش هم کنده شد خیلی مشخصه دیگه دیگه حتی از اون تصویرهایی نیستش که اون اپراتور خود سامانه داره نشون میده اونا بیان بگن هوش مصنوعیه و این تصویر این ویدیو خاص ما چون این بچه ها روش دیالوگ داشتن اینو انتخاب کردیم فکر کنم 7-8-10 تا ویدیوی مختلف از زوایای مختلف با موبایل گرفتن و اومده بیرون مشخصا خورده
خب جبهه لبنان که انشاءالله مفصل با آقا وحید خضاب بهش میپردازیم امروز و دیروز روز بسیار پرکاری رو داشت با فکر کنم 92-93 تا 93-94 تا دقیقا الان آمارش باید نگاه بکنم عملیات و از جمله از عملیات‌هاش آنچه که در رسانه‌های مقاومت لبنان آمده بود هدف قرار دادن 21 تانک مرکاوا بود که خودش یه رقم عجیبیه قبول میکنین ما که رقم بسیار عجیبیه 21 تانک مرکاوا
بسیار بالاییه
رقم بسیار بالاییه یک فیلم امروز اومد از اصابت یکی از این تانک‌های مرکاوا و یک نفربر نکته فیلمی بود که ما برای اولین بار شاهد بکارگیری FPV ها در جبهه جنوب لبنان بودیم ما این فیلم رو در مورد گروه‌های مقاومت عراق داشتیم حمله به پایگاه ویکتوری رو نشون دادیم حمله به هلیکوپتر با همون FPV ها قبلش حمله به سیستم راداریشون بود حمله به اون خوابگاهشون بود به جاهای مختلف در عراق رو اینو داشتیم در مورد لبنان این اتفاق نیفتاده بود الان این فیلم عملیات FPV که دو تا دستگاه یه دونه نفربر یه دونه تانک مرکاوا رو هدف قرار میده رو داریم اینو ببینیم توضیحات آقا نیما خب عملیات برای 22 مارس هست تصاویری از هدف قرار دادن نفربر و اگه بهشون حال اولش دور داشته باشیم بچه‌ها یه نفربر با یک تانک
ببین FPV داره پرواز میکنه عرض کنم خدمتتون که اومد بین دو تا هدفی که داره میبینه اولی رو انتخاب کرد رفت سراغش
یه توضیح بیشتری در مورد F-18 میخوان چون الان رو خروجی تصویر دارن اگه شما کنم خروجی تصویر شبکه خبر الان ما تصویر F-18 رو داریم دوباره اگه به شما توضیحات اضافه شما رو داشته باشین در مورد فجایعی که ثابت کرد و سامانه‌ای که واش شلیک کرده بودیم دوباره اینو بفرمایید.
من عرض کنم سامانه ظاهرا به چیزی که ما میتونیم متوجه بشیم دوش پرتاب این F-18 خلبان جسوری داشت، زیادی اومده بود پایین و خب درسش هم گرفت دیگه، اینجا نمیتونه زیادی بیاد پایین. من از دو تا منبع سوال کردم، اپراتورها بچهای بسیج همون چابهار بودن، زحمت کشیدن، ما دستشون رو از همین راه دور میبوسیم. سامانه های دوش پرتابی که ایران داره متعدده، مدل های مختلفی، سهند، میثاق، نمونه های
اینا ایرانیه یا نمونه های بیرونی این سامانه ها؟
ببینید اینا اینطوری نیستش که ما چرخو از اول اختراع کرده باشیم طبعا. ولی سامانه هایی که از چین و روسیه اومده بعد از انقلاب، بعد از اواسط جنگ به بعد، بعد یه مقداری تغییراتی روش داده شده، حالا آپگرید شده. همینطور ایجلا و استرلا هم داریم که روسی هستن. خب اونا هم وارد شدن فکر
می‌کنم. و اینا هم اپتیکی روی در واقع
حرارتی هم. نمونه چرا... لیزری هم داره.
نیما چرا فلر نزد؟
ببینید این اتفاق، من اینو تو همون کانسپت اتفاقای قبلی هم میشه تحلیلش کرد.
من توضیح که... بدم فلر در واقع یه حالا آقا نیما توضیح بده من جسارت بکنم. اینقدر کنار نیما بودی می‌ذارید یاد گرفتید دارم میگم. فلر در واقع یه حرارتی هست، یه در واقع تیکه های منیزیومه، درست بله. میگم؟ منیزیومه که از دو طرفش منتشر میکنه تا اگه یه در واقع پرتابه‌ای که داره سر حرارتی رو دنبال میکنه به سمت جنگنده بیاد، به سمت اگزوز یا موتور بیاد، منحرفش بره دنبال اون در واقع.
چون دمای سوختن منیزیوم از دمای سوختن اون اگزوز بالاتره. اونم میره دنبال منبع حرارت. منیزیوم هم کسی نمیدونه، همین سیم ظرفشویی که تو چهارشنبه سوری ما قدیم آتیش میزدن میچرخوندن، اون منیزیوم داره که میسوزه.
خب احتمالاً باگی میگن شما آموزشای خب اینجا ما فلر نزده اما
آره یه اتفاق عجیبی که داره میفته. ما رو F-35 داشتیم، روی اون F-16 داشتیم که رژیمم تایید کرد، عرض کنم که روی اینم داریم. یه کاری انگار یه ابتکار یه اتفاقی افتاده، چون اینا یه سری سیستم‌های هشدار داره این هواپیماها که وقتی که موشک روش قفل میکنه، حالا چه حرارتی باشه، چه راداری باشه، چه لیزری باشه، متوجه میشه و شروع میکنه تو کابین خلبان به خلبان ویبره دادن، یعنی کابین رو میلرزونه، آژیر میزنه که این حتما متوجه بشه و فلر بزنه و شروع کنه مانورهای ضد موشک. یه سری مانورهای پیچیده است، یعنی پستوزاش رو روشن کنه، مسیرش رو عوض کنه، همه اون کارا رو انجام بده. ولی ما تو این چند تا هواپیمایی که تا حالا خورده
هیچکدوم از اینا فعال نشده.
نه همشون دارن یه مسیری رو میرن یهو میخورن.
پس احتمال داره سیستم در واقع ترکینگ، سیستمی که در واقع داره نشان دنبال میکنه هدفش رو، چیزی بجز در واقع سامانه‌های حرارتی باشه، یعنی یه چیزی دیگه ای باشه که داره دنبال میکنه.
ببین اگر هم بگیم حرارتیه، ایرانی‌ها اومدن یک ابتکاری به خرج دادن که این هواپیمای متوجه
نمیشه. که داره
میشه یه حدسایی زد ولی خب دقیق نیست واقعا. یعنی مثلا بگیم همزمان یه ایستگاه‌هایی گذاشتن که داره جنگ الکترونیک میده، اون سیستم‌های هشدار هواپیما رو مختل میکنه، یا چیزای اینجوری، ولی دقیق نمیدونیم. ولی ظاهرا واقعا داره یه اتفاقی
خب.
میفته.
خب بریم ادامه اون عملیات FPV جنوب لبنان
بله
ببینیم.
بله بریم ببینیم.
اون تصویر رو دوباره داشته باشیم، عملیاتی که دیروز اتفاق افتاد. اولش یک لحظه نگذاریم من توضیحات عملیات از روی اون برگه اول توضیحاتی ویدیو بتونم بخونم برای بینندگان عزیزمون، که برای اولین بار ما شاهد عملیاتی با FPV در جنوب لبنان هستیم، نه در جنگ 66 روزه نه در جنگ عراق اتفاق نیفتاد. 22 مارس هست، یه دونه نفربر و یه دونه تانک مرکاوا توی میدان در واقع بلدت الطیبه توی جنوب لبنان، یه میدونگاهی، حالا تو تصویر هم میبینید، یه میدون ویران شده است، البته به محلقتین الانقضاضیتین که در واقع با دو تا پهباد انتحاری بله. اون رو هدف قرار داد. ببینیم ویدیو رو.
مهمترین چیزی که باز میفهمیم همون حرفای دیروزمونه و خیلی جای امیدواری و خوشحالی داره این قضیه.
این میدونه در واقع این بلده طیبه است که ویران شده، میبینه چه ویرانی توی روستاهای جنوب بله. لبنان هست. دو تا دیگه، یکی اینجاست یکم اینجاست. این نفربر بله. این تانک مرکاوا بله.
اولی رفت سراغ نفربر، دومیه میره سراغ تانک. این هم نشون میده که جای خوشحالیش که میگم از این منظره که تجربه تاکتیکی جنگ روسیه و اوکراین جذب شده، اومده کار شده روش و الان شما داری خروجی میگیری. مقاومت عراق رو دیدیم که استفاده کرد، مقاومت لبنان رو هم داریم میبینیم که استفاده میکنه و این اونجاییه که میتونه برای ما یه مزیت نسبی خیلی مهم ایجاد بکنه. اون مزیت هم چیه؟ اینه که ما میدونیم که این FPV ببین دقیقا رفت کن بین برجک و بدنه کنار لوله رو زد، یعنی
اونجا جای حساسیه.
ببینید اگر تانک کاملا منهدم نشود، یعنی دچار انفجارهای ثانویه نشه، حداقل اینه که به اون لوله آسیب زده، به برجک آسیب زده، به جای خیلی ضعیفش زد، تانک غیر عملیاتی میشه، خارج میشه. هستش تانکایی که FPV میخورن و کاملا منهدم نمیشن، اون ممکنه قدرتش اندازه مثلا یه موشکی مثل الماس و کورنت و اینا نیست، ولی کارشو میکنه. نکته FPV که ما اینقدر روش اصرار داریم و بابتش میگیم جای خوشحالی داره اینه که الان چند سال روسا و اوکراینیا دارن با هم میجنگن، این نماد همه تکنولوژی شرق و همه تکنولوژی غرب، چون اوکراین از تمام و کمال حمایت ناتو رو داره و هر دوی این ارتش‌ها هنوز راهی برای FPV پیدا نکردن.
نه FPV هایی که روس‌ها به اوکراینی ها
میزنن همه رو روس‌ها میخورن، روس‌ها هم میزنن همه رو اوکراینی ها میخورن. یه راه حل‌های مقطعی و محدودی براش دارن، ولی اینکه بتونن یه راه حل جامعی داشته باشن که از نیروهاشون حفاظت کنن پیدا نشده. حضور این FPV ها باعث چی میشه؟ پیاده نظام رژیم یا هر کسی که FPV بالا سرشه به هیچ وجه امنیت نداره، یعنی امن‌ترین جا براش داخل همین تانک یا نفربره که اون تانک و نفربر در مقابل FPV کاملا بی‌دفاعه.
اگه اشکالی به این تانک بخوره، مثلا اون نفربری که مثلا حالا نمیدونیم چند نفر نیرو توش بوده، اما نفربر فکر کنم تو 12 نفرم فکر کنم توش جا بشه احتمالاً، یا اون تانک مرکابا که 4 نفر یا 5 نفر احتمالاً خدمه داره، چه بلایی سر اونها میاد؟
یعنی متوقع بادشون چه خسارتی غیر عملیاتیش میکنه، در یه سری حالت ها هم کاملا از بین میبرتش. مسئله اینه وقتی این غیر عملیاتی بشه، یعنی تاکتیکیه که اوکراینی ها خیلی استفاده میکنن،
کمود نفرات انسانی داخلش هم بگیر،
یکی دو تا FPV رو میبرن میزنن به یه نفربر، اون نفربر از عملیاتی بودن خارج میشه، پرسونل مجبورن در عقب باز کنن پیاده بشن و اون موقع است که FPV های بعدی میان دقیقا سراغ تک تک نفرات و این کار یه عمل کاملا اقتصادیه تو اقتصاد جنگ. چرا؟ چون داری از سلاح استفاده میکنی که زیر $1,000. صحبت این نیستش که من بگم با یه سلاح $200,000 برو یه آدم بزن، اون موقع اقتصاد جنگت نمیصرفه، ولی این کاملا میشه. روسا و اوکراینی ها ازش به عنوان سلاح ضد زره، ضد استحکامات، ضد سنگر، ضد نفر استفاده میکنن. خاصیتش هم دیروز هم دقیقا نشون دادیم، FPV تو عراق رفت گشت، اولی رادار رو زد، دومی هم رفت گشت، دیدونه هلیکوپتر رو زد،
یه پرسوزنی خوب و اساسی
داره، یه پرسوزنی میکنه، کار شناسایی عملا داره برات انجام میده و دقیق ضربه میزنه، یعنی قرار نیست فقط تانک رو بزنه، به اون نقطه خاص تانک میزنه. طرف اگر مثلا وارد یه ساختمونی بشه، دو طبقه بره بالا، بره تو حموم، درم رو خودش ببنده، این دقیقا دنبالش میره همون در رو میزنه، یعنی کاملا میتونه این کار رو انجام بده. این کار رو موشک، توپ، خمپاره اینا نمیتونن انجام بدن، اینا یه محدوده رو میتونن هدف قرار بدن، قدرتشون بیشتره ولی این دقت‌تر رو ندارن.
تلفات چطور اگه با یه FPV که حالا من نمیدونم سرش شدش به قاعده یه دونه مثلا تو RPG توان داره بخواد بزنه، توقع تلفاتی آدمایی که داخل اون تانک نفر بر اصلا چیه؟ مثلا باید متوقع بشیم اونا زخمی شدن یا یه موجی گرفتن یا نکشته شدن؟
بستگی داره، یه طیفیه. اگر که باعث از بین رفتن کامل اون وسیله زرهی بشه که ما نمونه تصویرش رو تو جنگ روسیه و اوکراین زیاد داریم، بعضا میبینی یه تانک یه نفر بر یه دونه میخوره منهدم میشه، یکی هم هست سه تا هم میخوره هنوز داره ادامه میده، یه مقداری مهمه که به کجا بخوره.
و اگه ما تصویر دو تا از این تانکای دو تا از تانکا و نفربرا رو داریم،
اگر
21 تا ادعایی که داره حزب الله میکنه میتونه باورپذیر باشه
اگر
که
داره FPV استفاده میکنه، واقعا این ادعا باورپذیره، یعنی هیچ کاری نداره و میتونه این کارو بکنه. یه نکته هم یاد